خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 21 نه شب و نوبت رسید به پخش گفتگوی علمی امشبمون با موضوع تأثیر مقالات ISI در ارزیابی علم و دانش و ارتقای اعضای هیئت علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. خوشحالیم که در برنامه گفتگو علمی از شبکه رادیوی گفتگو خدمت همه عزیزان هستیم. موضوع بحث امروزمون در خصوص تأثیر مقالات ISI در ارزیابی علم و دانش و ارتقای اعضای هیئت علمی و اینکه آیا این معیار مناسبی هست یا نه، و امیدواریم که گفتگوی خوبی خدمت بزرگواران باشیم. میهمانان عزیز و بزرگواری که امروز خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر علی اصغر خلاقی، استادیار دانشگاه شهید رجایی، و جناب آقای دکتر آرش پاک اندیش، استادیار دانشگاه و عضو اندیشکده اسرا. آقای دکتر خلاقی، اگر اجازه بفرمایید ما با شما بحث رو شروع بکنیم. نظر شما در خصوص این موضوع که اصالتاً معیار در حقیقت مقاله های ISI و تعدادش در رزومه علمی افراد چقدر تأثیر داره در شرایط ارزیابی میزان و سطح علم و دانش و ارتقای اعضای هیئت علمی؟ چون الان سال هاست که این موضوع به عنوان یکی از چالش های اساسی در سطح کشور مطرح هست. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حال هدف از ارزیابی اساتید دانشگاه تعیین میزان توانایی ها و شایستگی های اونها در بحث های علمی و اینکه چقدر بتونن دانشجویان راهنمایی کنن، چقدر در حوزه های پژوهش توانایی لازم رو داشته باشن. مجله ISI به نظر من در واقع یک ابزار هست، اما اون چی که مهمتر از ابزار هست محتوای اون به اصطلاح مقالات یا داده های علمی است که از طرف افراد ارائه میشه. حالا این ابزار طبق قاعده، چون خودشون یک معیارهایی رو عرضه میکنن و در واقع یک نوع تضمین کیفیتی برای مقالات ایجاد میکنن، شاید پذیرفته شده به عنوان اینکه یک معیاری برای ارزشیابی اساتید قرار بگیره. اما به نظر من ما نمیتونیم بین به عنوان یک ابزار یک معیار مطلق نگاه بکنیم. ما اساتیدی داریم که شاید مقالاتشون در مجله ISI به اصطلاح ارائه نشده باشه، ولی محتوای مقالات اونها از لحاظ کیفیت و از لحاظ پاسخگویی به نیازهای جامعه خودشون ارزش بالایی داشته باشه. به این دلیل به نظر من حالا ابزارهای مثل مجله ISI یا حتی مجلات علمی و پژوهشی دیگر تا یه نسبت میتونن به عنوان یک معیار برای ارزیابی قرار بگیرن. اون چی که بیشتر به اعتقاد من باید مبنای ارزیابی قرار بگیره در واقع اون توانمندی‌ها و شایستگی‌های فرد هست که حالا یه بخشیش در قالب مقالات ارائه میشه، یک بخشیش در قالب تجربیات فردی است که در حوزه کاری خودش ارائه میکنه، یک بخشی در ارتباط با اون خدماتی است که میتونه به جامعه علمی بده. بله. به شیوه های مختلف. بنابراین به عنوان یک معیار من میگم که نه.
درسته.
ولی به عنوان یکی از معیارهایی که بتونه به هر حال خب میشه ازش استفاده کرد.
خب خیلی عالی. ما یه صحبتی هم با آقای دکتر پاکندیش داشته باشیم. من بیشتر دوست دارم که اگر شما معیارهایی هم خودتون پیشنهاد دارید یا در ذهنتون هست اونها رو هم باش آشنا بشیم، چون شما فرمودید که این یکی از ابزارهای در حقیقت سنجش میتونه باشه. قاعدتا از ابزارهای دیگه هم میشه استفاده کرد، ولی این ابزار انحصاری نیست. خب آقای دکتر پاکندیش، نظر شما چیه؟ فکر میکنید که این ارتقای اساتید هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض شود که ببینید یه مقدمتاً طبق سند چشمانداز 20 ساله کشور، ایران قرار هست که در افق 1404 به عنوان قطب برتر علمی در منطقه در واقع حرکت کنه و بهش برسه. رسیدن به این قطب برتر بودن در منطقه باهای ما به دنبال کارآفرین پروری، اتصال حلقه مفقوده بین ارتباط صنعت و دانشگاه که در لسان در واقع حالا به حد اقل دانشگاه‌های ما ساری و جاری هست در یک دهه اخیر، متاسفانه در عمل ما می‌بینیم که خلاف این اتفاق افتاده. یکی دیگه از این استراتژی ها تحقق دانشگاه پژوهش محور، یعنی افرادی که در واقع چه در قالب دوره‌های تحصیلات تکمیلی و چه اساتید تمرکز و کارویژه‌شون تربیت پژوهشگر باشه، ایجاد اندیشکده‌های پژوهشی بخصوص. خب اینها در طبق اون سند چشمانداز 20 ساله، همونطور که در حوزه‌های بهداشت، دفاعی، اقتصادی، حالا سیستم داره حرکت میکنه به صورت شدت و ضعف، اون نقشه جامعه علمی کشور که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته هم تاکید داشت، اون جنبش نرم افزاری حرکت علمی، چرا ایشون فهمیدن که شتاب علمی در سالهای اخیر کند شده، اینا باید آسیب شناسی بشه. اما از طرفی ما خب متاسفانه میبینیم که نظام سیاستگذاری علمی و پژوهشی در دانشگاه‌های ما که در واقع وزارت علوم مادر در واقع این قصه هست، دقیقا در اجرا در مرحله عمل در حوزه نظر خیلی حرفای خوبی زده میشه در متون، قوانین، ضابطه، ولی در حوزه عمل میبینیم که یک حرکت لاک پشتی و بعضا در واقع خلاف اون سیاست های عالیه نظام در حوزه آموزش عالی کشور. و این باعث این چه شده؟ این شده که بالاترین مسئول کشور در واقع طبق گزارشاتی که به ایشون رسیدن میگن که آقا شتاب علمی کشور کند شده نسبت به سالهای گذشت. حالا در این بین یکی از مسائلی که ما در دانشگاه ها و در بین پژوهشگران، اساتید، هیئت علمی، پژوهشگران تحصیلات دورهای تکمیلی دکتری باش مواجه و گرفتارش هستیم متاسفانه، قصه در واقع تولید مقالات کمی هست. این مقالات حالا یه بخشیش در حوزه مقالات ISI، ISI هم جهت اطلاع شنوندگانی که حالا شاید مخاطب عام هم باشن، یک سازمان علمی است که قدمت 50 ساله داره در امریکا و اینها در واقع اومدن در قالب حالا اون نظام دهکده جهانی کشورهایی با محوریت امریکا یک سازمانی رو که تجمیع مقالات، حالا اهدافش قابل بحث است، ممکنه در برنامه‌های بعدی که اساسا فلسفه این شکلی این سازمان علمی چه بوده بله. اما اونجوری که در وضع موجود در کشور ما داره اتفاق میفته، متاسفانه تکمیل همون حلقه و پازل در واقع دور شدن از اون استراتژی خودکفایی علمی کشوره. دوسته. من به صراحت عرض میکنم که در واقع اتکای مطلق بر مقالات ISI و اساسا مقالات علمی، پس هر نوع مقاله، اتکای مطلق به مقاله محوری، حالا با اختصاص مقالات ISI، این برخلاف استراتژی خودکفایی علمی و پژوهشی کشوره و در واقع اقدامی کاملا متضاد بر با استقلال فرهنگی کشوره در بود کلان. و حالا من در ادامه بحث این روی خورده به صورت موشکافانه میتونم بهش بپردازم.
خیلی متشکر. پس شما در مجموع معتقد هستید که در حقیقت اتکای صرف بر مقالات علمی هم با استقلال کشور در حقیقت همخوانی نداره،
به خصوص مقالات ISI که متعلق به ما نیست این سازمان.
بله بله.
این با استقلال علمی و خودکفایی کشور در تضاده.
بله. بله. و در بخش اول هم فرمودید که با استراتژی هایی که برای رسیدن به اون سند 1404 هم داریم بله. با اون هم انطباق بله. نداره. خیلی عالی. خب آقای دکتر خلاقی بزرگوار، به هر حال شما فرمودید که میتونه به عنوان یکی از ابزارهای در حقیقت ارزیابی اساتید قرار بگیره، این در حقیقت تعداد مقاله های ISI، اما آیا شما معیار دیگری مد نظرتون هست که شما فرمودید یک معیار، یک ابزار میتونه باشه ولی ابزار انحصاری نیست و شاید در حقیقت اتفاقاتی دیگری هم بیفته که یک عضو هیئت علمی حرفهای خیلی خوبی داشته باشه یا کارهای خیلی خوبی انجام بده اما لزوماً در حقیقت مقاله ISI نداشته باشه؟ اگر این رو برام یکم بیشتر باز کنید ممنون میشم.
شکرم. خدمتتون عرض کنم که ببینید امروز یکی از معیارهای ارزیابی مثلا در حوزه آموزش یا در حوزه تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای که صلاحیت استادی هم که از این هم نشون میشه به شمار میره، در واقع روی کرده پیامد محوره. یعنی ما بدون اینکه توجه کنیم به اینکه حالا این دانش چجوری به دست آمده یا فرایندش چی هست، دنبالی هستیم که نتایجش چیه، به چی منجر شده، اون محصولی که از اون ساخته شده، این آدمی که به هر حال مسلط این دانش هست چه توانمندی هایی رو داره و میتونه عرضه بکنه. این ملاک و مبنا هست. این ملاک و مبنا حسش اینه که ما رو از فرایند محوری، از حالا شاید بشه گفت یه نوع بازی با بعضی ابزارها در واقع دور نگه میداره. ما یه استاد رو میتونیم با پیامدهای کاریش بسنجیم، نتیجه کارش به چی منجر شده، چه دانشجوهایی تونسته تربیت کنه، به اصطلاح تولیدات علمیش یا پژوهشیش کدام مشکل و مسئله رو در جامعه حل کرده و پاسخ داده. ما بسیار تحقیقات زیادی داریم تو دانشگاه، حالا بعضی میگن 80% تحقیقات در دانشگاه انجام میشه، در واقع فقط تو کاغذه و تو کتابخونه یا تو مقالاته، ولی نتایجش رو به صورت کاربردی عرضه نمیشه. ما هدفمون از پژوهش، هدفمون از دانش، هدفمون از تربیت نیرو چیه؟ این است که مسائل جامعه رو باش حل کنیم. حالا این مسائل ممکن در تولید باشه، ممکن در دانش باشه، ممکن در تربیت اجتماعی باشه، در حوزه های مختلف. و یکی از دردهای ما امروز در دانشگاه اینه که ما هزینه زیادی میکنیم، نیروهای زیادی رو مصرف میکنیم، انرژی بسیار زیادی رو به اصطلاح به کار میبریم برای تربیت دانشجو، ولی وقتی دانشجو میاد تو جامعه، تو محیط کار، چیز نمیدونه. یعنی نمیتونه وارد در عمل اون شایستگی خودشو نشون بده. اون چی یاد گرفته تو ذهنشه. این علتش اینه که خب ارتباط حوزه دانشگاهی و حوزه آموزش با حوزه جامعه و صنعت و حوزه‌های مختلف خیلی کمه. یعنی ما دانش رو برای دانش تربیت میکنیم. در صورتی که امروز در دنیا فرد رو بر این تربیت میکنن که توسعه در جامعه ایجاد بکنه. حالا در این توسعه فرهنگی هست، توسعه اجتماعی هست، توسعه اقتصادی هست. بنابراین معیارهای ما در اندازه‌گیری در ارزیابی ما رو میبره به اون سمت اون هدفهای اون معیار. را اشاره فرمودم. حالا شاید مثلا ISI به عنوان یک معیار بین المللی ما رو به نوعی با جریان بین الملل ارتباط بده، ولی به نوعی ممکن است ما رو از هدفهامون هم گاهی دور بکنه. یعنی استاد دانشگاه همش دنبال اینی که برخواه مقاله بنویسه و چاپ کنه توی مجله، دنبال نیستی با اون خدمت شما رسانم که نیاز اجتماعی پاسخ بده. و به همین دلیل شاید باشه که دلایلش این باشه که ارتباط ما با صنعت خیلی کمه، در حالی که ما حالا تعداد زیادی مرکز رشد داریم، پارک فناوری داریم و حوزه‌های مختلف. و خدمتتون عرض بکنم که به هر حال این که معیاری که عرض کردم فرمودید، من منظورم اینه که ما اگر به پیامدها توجه کنیم، به اون چیزهایی که استاد دانشگاه رو به عنوان استاد دانشگاه معرفی میکنه و در واقع وجود شو برای جامعه به عنوان یک منبع ارزش مطرح میکنه، اونها را باید ملاک و مبنای این توسعه قرار بدیم. اگر اون را ملاک قرار بدیم، خب استادم به اون سمت میره، نتیجه ما میتونیم پاسخگوی بیشتری. اگر ما بدیم ارتباط یه استاد با سند بیشتر، مقالاتش بیشتر کاربرد داره، اینو میگه معیار قرار بدیم، فرض بخوید به مون اس آی، خب جهتگیری دانشگاه به اون سمت میبریم. اینجاست که وقت میتونیم خب دانشجو کارآفرین تربیت کنیم و در واقع اون جهتگیری دانشگاهمون رو از تولید به اصطلاح فقط مدرک تحصیلی ببریم به تولید دانش و تولید به اصطلاح نیروهایی که به اصطلاح در جامعه کارایی و کارآمدی داشته باشه.
خیلی عالی. خب ما به صورت تلفنی خدمت آقای دکتر محمد محمدی اقدم، مدیر کل سابق امور پژوهشی دانشگاه امیرکبیر هم هستیم. عرض سلام خدمت آقای دکتر. آقای دکتر، شما با ما همراه بودید و صحبت بزرگواران رو شنیدید. یه سوالی که شاید خیلی بخوایم به صورت دقیق بپرسیم، آیا واقعا مقالات ISI میتوانن نمایانگر در حقیقت توسعه علم باشن؟ یعنی ما هر چقدر مقالات ISI بیشتری داشته باشیم، توسعه علمی بیشتری پیدا کردیم، یا بالعکس وقتی که کمتر میشه توسعه علمی ما کاهش پیدا کرده، یا در حقیقت شتاب در حقیقت علمی کشور کند شده؟ این مسئله رو می‌خواستیم از شما بشنویم که نظرتون چیه در موردش.
خواهش می‌کنم. منم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. سوال مفصلی است. یعنی اول باید خب به هر حال ISI رو شناخت و بعد ببینیم که اصلا ISI کجای توسعه علمی قرار میگیره و شاید راحت تر بشه بهش جواب داد. واقع قصه اینه که شاید من بگم هم آره هم خیر. خب از حدود مثلا دهه 70 میلادی که یا 60-70 میلادی که در واقع مقالات شروع کرد به رشد پیدا کردن، خب طبیعتاً کیفیتشون ارزششون هم به اصطلاح محل سوال قرار گرفت. مؤسسات متنوعی شروع کردن به در واقع ارزیابی مقالات که حالا جز اولین ها و به اصطلاح مؤسسات اولیه که این کار رو انجام دادن در واقع مؤسسه‌ای بود که به عنوان ISI معروفه، مؤسسه الان در اختیار کلاریویتس هست، کلاریویتس آنالیتیکس هست. خدمت شما عرض کنم که اینها در کنار تعداد دیگری از شاخص ها مثل مثلا شاخص های ثبت پتنت، اختراعات، تولیدات صنعتی کشور، رشد اقتصادی کشورها، در کنار باقی پارامترها معنا و مفهوم پیدا میکنه. یعنی شما میتونید بگید خب همه این عدد ارقام حدودی درسته، طبعا مثلا تعداد مقالات هم میتونه یه شاخص باشه در کنار باقی شاخص.
بله.
ولی اگر شما مثلا ده ها شاخص رو بگذارید بگید خب این شاخص ها وضعیت خوب نیست اما تو این یکی خیلی وضع خوبه، دقیق مثل این میمونه که مثلا یه موجودی داشته باشید که یه بخشش خیلی رشد کرده باقی بخش ها موندن. برای همین نمیتونید تصمیم بگیرید که خب بالاخره این، یعنی دقیقاً تو این سوال میمانید که بالاخره این وضعیت خوب مقالات و چاپ مقالات در واقع بیانگر توسعه هست یا خیر.
درست.
لذا میشه در جواب شما گفت هم بله هم خیر.
بله.
بستگی داره که با دیگر شاخص ها ما چه داریم انجام.
خب آقای دکتر، من میخوام تجربه اجرایی شما رو بدونم که من واقعیت برخی از دانشگاه رو در جریانش هستم که در حقیقت خود صرف مقاله ISI رو در حقیقت ملاک قرار دادن و حالا مثلا تو بعضی از دانشگاه ها گفتن که مثلا اگر در سال یه دونه مقاله ISI داشته باشه ترفیعش براستون اتفاق میفته یا ارتقاش مثلا در هر 4 سال اتفاق میفته یا مثلا بر اساس اون و نسبتی بین مثلا تعداد ثبت پتنت با مثلا ISI، یعنی چون به هر حال قاعدتا اینو باید یه نسبتی داشته باشه. اگر کسی مثلا حالا در حوزه صنعتی و در حوزه فنی مثلا 10 تا مقاله ISI داشته باشه قاعدتا باید تو شاخصهای دیگه تفاوت‌هایی داشته باشه نسبت به فردی که این رو نداره. شما نظرتون در این خصوص چیه؟ آیا در اون تجربه اجرایی که خودتون داشتید این واقعیت در دانشگاه‌ها دیده می‌شد یا فقط در یک بُعد و اون هم حوزه پژوهشی بیشتر از اساتید چنین انتظاری بود و سایر حوزه‌ها رو خیلی توش ورود پیدا نمی‌کردن؟
واقع قصه به همون که عرض کردم، حتی همون عبارتی که قبل عرض کردم برای کشور صادقه، برای افراد هم صادقه. یعنی فردی هم که فقط ISI بلده بنویسه، کار دیگه نمیتونه بکنه، اینها هم محل در واقع بحث و تردید در سالهای اخیر بودن. اونتا اینجا باید چندین تا مسئله هم در کنار سوال که طرح میشه بدونیم. اول اینکه مثلا خب وظیفه دانشگاه رو به طور خاص ما باید بشناسیم. دانشگاه دقیقا باید چه کار کنه؟ وظیفش چیه؟ آیا وظیفش رو درست داره انجام میده یا نه؟ اگه تو این تعریف ما به وحدت نظر رسیدیم، یعنی فهمیدیم که خب دانشگاه قراره این کار رو بکنه و داره انجام میده، یا مثلا 30% یا 80% یا 90% یا هر چند درصد در واقع موفقه، اون موقع میشه باز دقیق جواب داد. ببینید ما همیشه، من دو دوره 5 ساله تو این حوزه پژوهشی دانشگاه بودم، این بحث از حدود 20 سال پیش و نه بگید قبلتر از زمانی که ما دانشجو بودیم مطرح بود، بحث ارتباط با صنعت. باید همزمان با این یه سوال دیگر هم طرح کرد که آیا مکانیزم های ارتباط با صنعت الان موجوده یا نه. درست. آیا ما مثلا قوانین بالادستیمون و قواعدش رو درست طراحی کردیم که اگر یه استادی هوس کرد و اراده کرد که مشکل صنعت رو حل کنه، میشه یا نمیشه، مثلا شرایطش در مجموع مهیا هست یا خیر. یه سوالی است که اگر دقیق بتونیم بهش جواب بدیم، بعد سوال شما رو هم در دلش میتونیم روشن جواب بدیم. درست. برای همینه که دانشگاه‌ها میان، مثلا همین سالهای اخیر وزارت علوم و دانشگاه‌ها به طور خاص اومدن به طور خیلی جدی آیین‌نامه‌های ارتقا رو تغییر دادن. در همین دانشگاه ما شما برای اینکه استاد بشید، جدای از حالا مقالات یا کار علمی یا هر چی، باید مثلا 150 میلیون یا 200 میلیون هم قرارداد صنعتی داشته باشید.
درست.
و خود این بله برخی از رشته ها شده یه قفل. فرض کنید مثلا یه رشته مثلا ریاضیات محض، این دوستان خب خیلی سخت ممکنه قرارداد پیدا بکنن و عملا دانشگاه مجبور میشه که یه تبصره هایی به همین قانونی که نوشته بزنه و بعد بره به سمت این که خب بگه حالا به جای این که شما پول قرارداد نتونستی ببندی، پس مثلا زحمت بکش 4 تا مقاله دیگه بنویس.
درست.
این یه نکته. یه نکته دیگه هم که باز اینجا به موازات مطرحه و خیلی دوست دارم که باز بشه، اینه که ما یه چیزی از حدود سال 2014 میلادی، 13-14 میلادی، موج ورود دانشگاه ها به رنکینگ های بین المللی وارد شده.
درسته.
قبلش کسی کاری با این چیزا نداشت، ولی امروز این موج جدی شده. شما میدونید وزارت علوم 4 تا پروژه داره تحت عنوان پروژه اختصار مقاومتی، که این 4 تا یکیش در واقع ارتقاء دانشگاه های رده یکی کشور به رتبه های صد بین المللی.
بله.
و تو این رنکینگ های بین المللی، نمیگم همش، ولی جدی ترین آیتم هاش پژوهشه و بعد حالا با رنکینگ های مختلف، البته ذرایع و عددا فرق میکنه ها.
بله.
ولی در بعضی موارد 100%، در بعضی موارد 60%، پژوهشه و در این پژوهش مقاله حرف جدی میزنه.
درست.
خب
بله.
حالا شما میخواین تناقض رو حل کنی. چه تناقضی؟ مثلا بنده وزیر علومم، میخوام بگم آقا بنده که 4 سال اومدم وزیر شدم، مثلا دانشگاه های ما تو رده های 400-500 بین المللی بودن، الان که آخر دورمه شدن مثلا 200.
درسته.
میخوام این در واقع پوزو بدم، این در واقع فیگورو بیام و این مصاحبه رو بکنم، مجبورم میگم آقا مقاله بنویسید. ببینید خیلی خیلی ابتدایی و ساده من توضیح بدم. ما در یک در کشورمون دانشگاهی داریم به نام دانشگاه در واقع نوشیروانی بابل. همکارای ما، دوستای ما اونجا زحمت میکشن، کار میکنن.
بله.
و اینها
کوتاه مدت
به طور نسبی، نه به طور نسبی نه مطلق، یعنی تعداد نویسنده های مقاله شون به تعداد مقالات و یعنی برعکس تعداد مقالات به تعداد افراد فعال نویسنده مقاله و سایتشن خیلی خوب عمل کردن. و الان جالبه در مثلا رنکینگ تایمز اینا تو کشور اولن، یعنی از همه دانشگاه‌های رده یکی کشور جلوترن.
بله.
فقط هم مقاله است. خب به نظر شما یه همچین چیزی چه سیگنالی به وزیر، به رئیس دانشگاه، به رئیس دانشکده، به فوز هیئت علمی میده؟ چه سیگنالی میده به نظر شما؟
درست.
خب طبیعی شما میگه ما میخواد تو رنکینگ بریم بالا، وزیر میخواد این بالا رفتن رو در مصاحبه‌هاش اعلام کنه، رئیس دانشگاه میخواد اعلام کنه آقا ببین ما اولیم. شما سایت دانشگاه‌های خوب تهرانی که باز کنی، یکی از جدی‌ترین چیزا تو بین المللش همین سایت دانشگاه معروف ما، اولین چیزی که زده آقا ما تو QS اولیم، امسال هم اول شدیم. اینا به هر حال بدیا خوب جز ذات آدم هاست و طبعا جز ذات مؤسسات، جز ذات کشور ها.
درست.
خب تو کشور همه میخوان تو این رنکینگ سهمی داشته باشن دیگه. بله. وزیر و علوم، شورای انقلاب فرهنگی، کسایی که کار مرتبط با آموزش عالی هم، کسایی که مرتبط با وزارت بهداشتن، اینا میخوان بگن آقا ما خیلی توانمندی.
خیلی
و طبیعتا اینجا میرن به همین سمت. خیلی درست. یعنی طبیعی قصه. من امیدوارم سوال شما رو از این زاویه درست بله. جواب داده باشم که چرا این اتفاق میفته در عمل.
آقای دکتر اگر میتونید با ما همراه باشید، ما دوست داریم تا آخر صحبت مجدد با شما صحبتی رو داشته باشیم. من سوالی خدمتتون دارم که اگر اجازه بدید یکی دیگه از
من فقط زمان رو نمیدونم،
ما تا چند دقیقه دیگه دوباره به شما برمیگردیم.
خواهش میکنم.
تا نهایتا 15 دقیقه تا پایان برنامه داریم، سعی میکنیم تا قبلش در حقیقت یک بار دیگه یک سوال دیگه هم هست من از خدمت شما داشته باشم.
معنی نداره اگه تا 15 دقیقه من
در خدمتتون هستم. خب جناب آقای دکتر پاکندیش، ما در خصوص بحثی که شما فرمودید، شما اتکای مطلق بر مقالات علمی رو با استقلال کشور در حقیقت متعارض دونستید. این رو میتونید کمی بیشتر برامون باز بکنید؟
بله دقیقاً.
که این فکر میکنید اثرش در بلند مدت، شاید در کوتاه مدت به عنوان یک رشد علمی باشه و همونجوری که فرمودید حتی تا شخص رهبری هم در خصوص این موضوع به عنوان یکی از شاخص‌ها در حقیقت صحبت کردن، اما در بلند مدت کجا این استقلال در حقیقت دچار چالش میشه و اساساً پیشنهادتون چیه برای جایگزینی این موضوع؟
در ادامه اون بحثی که عرض کردیم، اتکای مطلق بر داستان مقالات ISI آسیب‌هایی رو بر کشور تحمیل میکنه که برخلاف استراتژی خودکفایی علمی هستش. یکی از موضوعاتی که باعث شده که پژوهشگران و در واقع مدیران در واقع علمی پژوهشی دانشگاه‌ها در بحث ارزیابی به این سمت و سو هدایت بشن، اون کاهش اعتماد به نفس در ارزیابی کیفی و کمی بر فعالیت‌های علمیه که متأسفانه در داخل ما این رو از دست دادیم و ناگزیر به برخی از معیارهای در واقع گزینشی موجود در خارج از کشور برای ارزیابی سوق داده شده این جریان. از طرف دیگه‌ای تأکید در واقع تکیه مطلق بر فعالیت‌های مقالات مثل ISI باعث ایجاد یک فضای نابرابر در زمینه رشته‌های مختلف شده. من مثال میزنم، ببینید در رشته‌های علوم پایه مثل شیمی ما مراجعه میکنیم تعداد بالایی از مقالات ISI رو چه در بحث اساتید چه در بحث دانشجویان داریم. چرا؟ چون با علوم آزمایشگاهی سر و کار دارن، با نتایج مشخص و فراوانی چاپ مقالات ISI ایمپکت دار، یعنی ضریب تأثیر دار، حالا با ISI لیستت ها اصلا کاری نداریم و قابل تعجبه برای کسانی که دون رشته نیستن. اما یه وقت میریم در رشته شهرسازی و معماری که در واقع خودم مطلع هستم، ما اساتیدی در رشته معماری و شهرسازی استاد تمام در این رشته در داخل کشور بسیار کمه. به عنوان مثال